خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. رسیده بودیم به این سخن راغب در رابطه با محکم و متشابه که به نوعی معنای 16 هم به حساب میاد. راغب میگه که تشابه از 3 حوزه قابل بررسی است. یکی تشابهاتی که فقط در حوزه لفظه، دومی تشابهی که معنویه، و سوم تشابهی که هم در لفظ و هم در معنا. دقت کنیم، به مرور که میریم میتونیم در بعضی از این تقسیم بندی ها و اینکه اینها قسیم هم باشند خدشه کنیم، شبهه کنیم، بگیم بعضی از اینها واقعا قسیم هم نیستند. اما در مجموع خب این نکته‌ایه که دونه دونه اینها رو میشه به نوعی در یک تقسیم دیگری هم شاید قرار داد. اما به هر حال حرف ایشون رو میبینیم. تشابه لفظی هم گاهی اوقات در مفردات، گاهی اوقات در ترکیبه، یعنی به عبارتی ناشی از مفردات الفاظه، گاهی ناشی از ترکیبه. تشابهات در مفردات هم ایشون میگه گاهی اوقات از غرائب لغویه و گاهی اوقات نه، از اشتراک لفظی. اشتراک لفظی مثل این که شما لفظ ید رو میگید مشترک لفظی است، هم در دست هم در قدرت، لذا اگه جایی گفت ید الله مغلوله یا میگن یهود، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید ید الله فوق ایدیهم، این کدوم معناست؟ این زمینه تشابه رو ایجاد میکنه. اما در اون جایی که به غرائب لغوی برمیگرده، اون واژه‌هایی است که بعضن معنای غریبی داره، معنای روشنی نداره، یا این که معانی پیچیده‌ای داره. یه جوری باید معناش کنیم این رو که نبریم در بحث اشتراک لفظی. امروز با توجه به تفسیرهای مختلفی که شده و ترجمه های زیادی که آمده، طبیعتاً بحث این غرائب لغوی دیگه در قرآن نیست. این لغت‌های غریب رو اگر هم بوده آمدند و بعداً معنا کردند، لذا الان از اون استغراب و استعجاب و نامعلوم بودن درش آوردند. باید برگردیم به زمان صدور که اون روزگار این معانی غریب بوده. دو تا مثال دارن براش. یکی یزفونه که در سوره صافات فراغ علیهم ضربن بالیمین فاقبلوا الیه یزفون. خب گفتن این معناش الان معنا روشنیه، الان میگن از همون شادمانیه و به پر به پریه که میکنند، جهشی که میکنند، این زفاف هم به خاطر اینکه در حقیقت خانواده عروس و داماد خوشحالند، به پر به پر میکنن خلاصه. و این هم فاقبلوا الیه یزفون، یعنی اینها رفتن به سمت او در حالی که از شدت شادمانی یا حالا شادمانی هم نباشه با سر می دویدن که انه پرواز می کردن. اما خب معنا چون در روزگار خودش معنای مبهمی بوده که انه این باعث یه تشابهی شده. یه مثال دیگه که زده شده کلمه عباس، عباس نهان عبا. در آیه شریفه داریم که انبتنا منها حبا و عنبا و غضبا و زیتونا و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتا و عبا متاعا لکم و لانعامکم. عبا یعنی چی؟ خب اینقدر لغت نامربوط و نامعنوس بوده یا نامفهوم که حتی بعضی اومدن گفتن این فاکهتن و عبا نیست، فاکهتن و عبا، واو را عاطف نگیرید، فاکهتن و عبا. و عب هم یعنی درشت شاداب. گفتن ما به شما انبتنا فیها حبا، ما از زمین حبه هایی رو رویاندیم و عنبن و قضبا، قضبا منی تره، انگور و تره، و زیتونن و نخلا که معلومه، و حدائق قلبا، قلب به معنای بزرگ، و انبوه. حدائق یعنی بوستانهای انبوه یا درختان بزرگ یا بوستانهای بزرگ یا درختان توهم که خیلی پرمیوه باشه. خب و فاکهتن و عبا، و عبا یعنی میوه های درشت، میوه های شاداب. چرا بخاطر اینکه عبا نامعلوم بوده؟ اما بعدن که رجوع کردن گفتن نه خب اگه اینا همش باشه و فاکهتن و عبا و اینا متاعا لکم و لکم فقط، لانعامکمش کجاست؟ لذا اومدن و عبر و عبار و که به معنای چراگاهه پیدا کردن، یعنی گفتن این معنای غیر معنوسی داشته یا قرائب معناست، این رو اومدن با بعدیاش معنا کردن که اگر ما اینو وعبا بگیریم، حالا تو داری از اینکه کسی این رو این گونم ضبط نکرده، بعدم وسط یه چیزایی که عاطفه یا یه دونشون غیر معطوف بیاد، یعنی همش در حال عطف، عنبن و قصبا زیتونن و نخلا، حالا درست حدائق قلبا این رو نداره ولی بعدش دوباره لطافتش به فاکهتن و عبا، این بیان در میانه این مسئله این رو قرار بدن شاید لطیف نیست. بعدم کسی هم از کسانی که قرآن رو قرائت کردن کسی وعبا نخونده، همه عبا خونده. اما مهمترین مسئلهش این که عبا رو با اون انعامکم معنا میکنن، میگن خب اینه همش تره و انگور و درختان و میوه ها و اینا همه متاع لکمه، لانعامکمش کجاست؟ اون چراگاه هاست که ما چراگاه ها رو برای انعام شما آفریدیم. حالا این مثال هاییه که قرائب معنوی است، یعنی لغت هایی که قریبه باعث میشه متشابه درست میشه. پس تشابه گاهی اوقات در مفرداته که یا از اینه یا از اشتراک لفظی. اشتراک لفظی هم درش این تشابه پدید میاد، تو گفتم مثلا لغتی رو بیان میکنن دو معنا ممکنه داشته باشه، نمیدونیم کدوم به چی. اینجا یه چیزی هم اضافه بکنید و اون تشابهی که ناشی از بعضن قرائت پیش میاد، راغب نگفته ولی هست، یعنی همون یتحرون بخونیم، یتحرنه بخونیم یا یتحرنه. خب این تفاوت میکنه که شما اگه یتحرنه بخونید یه معنا میده، یه آثاری داره، یتحرنه بخونید یه جور میشه، لذا باعث تشابه میشه. در رابطه با اشتراک لفظی مثلا لفظ سعید، خب تیممو سعیدن طیبا، خب این سعید از لغت های مشترکه، خب باعث تشابه در معنا هم شده. اینها در تشابه لفظیه در مفردات.
این که قرائت گفتید مال تشابه
نه، مال ماست، مال مفردات نیست. من میگم اینم ممکنه بتونیم اضافه شه.
زید
مفردات یه قسم دیگه ای از مفردات، یعنی تشابه لفظی در مفردات. این رفتی مفردات راقب نداره، این مفردات خودم. اما اگر تشابه رو بگیریم در مرکبات، یعنی در اثر ترکیب جمله تشابه بدید میاد، راقب میگه گاهی اوقات این ناشی از قبض در کلامه، یعنی کلام رو میخواسته شاعرانه بیان بکنه، همه چیز رو نگفته، بعضی از مواردش رو انداخته. یعنی آیه هم که مثال میزنه براش اینه که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. خب این آیه محل بحثایی هم هست، ولو اینکه الان با رجوع به تفاسیر تقریبا معنای روشنی داره، اصلش اینه که و آتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اموالشون رو بهشون بدید و اگه ما خواهید مالشون رو بهشون ندید این هوبن کبیر است و بله تقسطوا فی الیتاما انجام بدید. حالا این به قول ایشون آیه قبلی شاره تو همین این مسئله هم هست که فین خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، چرا همین حالا اون الا تعدلونه الا تقسطوا. بعد آیه پایینش میاد میگه که و برید مادرهای اینها رو نگیرید. چرا؟ چون مادرهای ایتامو که می گرفتید و وارد زندگی شما می شدند، طرف کسی بوده فرض کن 50 تا گوسفند داشته، این 50 تا گوسفندش رو باید سرپرستی می کردن، این که نمی تونسته یه چوپون براش بگیره، اون 50 تا گوسفند رو وارد گله خودش می کرده، این که وارد گله خودش می شده بعد هم قاطی برقاطی می شده، معلوم نبوده کدوم مال این یتیمه کدوم مال این یتیم نیست. مثل الان نبوده که بانک قشنگ معلوم بکنه که این پول چقدر اون پول چقدر مشخص باشه، اموال وارد هم می شده. طبیعتاً هم وقتی یک نفری رو یک بیوه رو می گرفته ازدواج باش می کرده بچه های اونم می اومدن، اموال او وارد می شده، زالکه این هوبن کبیره، این گناهی می شه به هم می ریزه. خب چکار کنین؟ ایشون میگه فن آیه می فرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگه واقعا می ترسید درباره یتامان نتونید قسط و عدل رو جاری کنید، فَإِنْ كَانَ مَا تَوَلَّى لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، برید از زنای دیگه بگیرید. این که مورد اشکال نیست. خب اینو نمی این اگه مورد شبه ناکه و باعث شبه میشه برید زنای دیگر بگیرید. ببینید همین مسئله رو بعضی از بزرگان معاصر گفتن اصلا این آیه ربطی به ازدواج دیگران نداریم، فقط مربوط به زنان سرپرست یتیمه و تجویز نمی کنه مسئله ای رو. درسته این آیه به دلالت مطابقیش در رابطه با مردانیست که زن سرپرست یتیم رو میخوان بگیرن، این فرق میخواد بره یک زنی رو بگیره اما این یتیم داره و چون یتیم داره اموالی داره و چون اموالی داره اموالش وارد اموال این میشه. بعدم باید آت الیتام و اموال هم امتحانشون بکنید، وقتی که بلوغ پیدا کرده بودن اموالشون رو بهشون بدید، اگر هم احساس کردید که این باعث میشه که نتونید عدالت رو رعایت بکنید چند دیگه بگیرید، فرق اون ما تابلکم من النساء زنه دیگه. از این همه کبراش قاعده تعدد زوجات و جوازش در اونجا در میاد، یعنی به عنوان این که خب این کنه برای همه بوده، یعنی یک امر شایعی بوده، فقط نبوده که مربوط به اینها باشه، یعنی بگن فقط به مردانی که حالا میخوان برن زنی بگیرن که این زن تعدد فرزندی داره سرپرست یتیمه، او اجازه دوتا زن داره بقیه ندارن. نه، داره کنه به یه قاعده کلی میگه، میگه ما که تو چهارتا اجازه داده بودیم، خب برید دیگرانو بگیرید. اینو چرا بگیرید؟ اما ببینید همین مسئله که گفته نشده، یعنی نیمده اینو توضیح بده، بهش تعبیر میکنه راقب، میگه قبض در کلام، میگه کلام کم گذاشته که هم نبراش، کم گذاشته، نه اینکه فصاحت و بلاغت بندازان، به خاطر فصاحت و بلاغت این رو این قسمتش رو بیان نکرده، این باعث تشابه شده. بالاخره الان این مال کیه؟ مال زنان سرپرسته، مال مردانیست که میخوان برن زن سرپرست بگیرن اجازه دارن زن دیگر بگیرن، یا همه میتونن به عنوان قاعده کلیه کبرای کلیه میشه بهش استناد کرد یا نه؟ گاهی اوقات تشابه ناشی از بست در کلامه نه قبض. اصلا اگه فرموده بود قرآن لیس مثله شیء، خب خیلی روشن بود. لیس کمثله شیء میگه، این کاف که یه چیزی اضافه میکنه که برای زیبایی کلام حالا وارد شده یا حتی معنایی هم داره، که خب عرفا یه جور معنا کردن که معانی دقیق خیلی دقیقی هم داره، تا بقیه که اومدن از این کاف رو معانی مختلف براش دادن، گفتن مثل مثلش نیست پس میتونه مثلش باشه، بعضی ها گفتن ازش موارد. این کاف خلاصه باعث تشابه شده، یک لغتی به کلام اضافه شده که نیاز نبوده، و این که به کلام اضافه شده باعث چی شده؟ تشابه. قرآن هم از این موارد داره، بعضی جاها بسیار با اون لطافتی که خودش داره اضافاتی داره، بعضی جاها به اقل ما یمکن اکتفا میکنه. شما در تقریبا تمام داستانها میبینید که کوتاهه، باید رجوع بکنید دونید قبلش و بعدش اینا چی بوده، چه مطلبی درش وجود داشته که به این استناد شده. همین زنون از زهب و زهب مغازب هم این اومد، خب چی بود؟ فزن علن نقدر علی، این کجا بد یهو؟ خب همینقدر که ترسید فنادف از ظلمات این وسطش افتاد، زنون اومد ناراحت هم بود، بعد باید بگه خب رفت و حالا تو شکمه افتاد و چه درد سری براش ایجاد شد، همه اینا رو فاکتور میگیره، بعد فنادف از ظلمات این یهو فریاد کشید، وسطاش میفته، وسط قصه ها میفته، نوع بیان قرآن یه همچین بیانی داره. خب این یا اما از اون بر بعضی جاها دست داره، مثلا به حضرت موسی میگه این چیه دستت؟ قال هی عصای اتوکه و علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. یک کلام بگو عصای دیگه، این همه میگه. خب این یک لطف داره، میگن در مقام صحبت کردن با محبوب طبیعتا باید بیشتر حرف و زد، بیشترین وقت رو گرفت. این اینجا تو توسعه میده، اونجا کوتاهش میکنه، پس یه بست کلام یه قبض کلام این خصلت ها رو داره. یکی دیگه از عوامل این که ترکیب باعث تشابه شده نظمه. یه مثالی دادن براش، گفتن آیه شریفه الحمدلله الذی انزل، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه. خب این قیما اینجا سجاش نیست، این چون میخواست نظم، یعنی در حقیقت هم وزنی که میخواد بیاره رو نگه داره، تو اینجا رسیده به این الحمدلله الذی انزل الکتاب قیما، کتاب دارای ارزش رو فرو فرستاد، ولم یجعل له عوجا، در حالی که الان قیما رفته ته. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، یعنی این رو بعدش برده. یا مثلا در داستان معروفی که داریم الان محل بحث از تشابهات اصلی است، بحث وضو، این که ومسه به رؤوسکم و ارجلکم، یعنی فکسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ومسه به رؤوسکم و ارجلکم، همه ارجلکم که نیست که، ارجلکم عطف به فکسلوه، لذا به همین استناد میکنن. مام زفتی که الان تو قرآن داریم ارجلکمه، منتها ما میگیم به محل عطف شده، یعنی ومسهو ارجلکم، عطف به رؤوسکمه، متاخبین لطف کلام، نظم کلام، نوع سیاق کلام نیمده که عطف به رؤوس باشه که بگیم ومسهو به رؤوس کن و ارجله کن، که خود روشن بود که باید مسم کردن. اونا میگن نه، این عطف به قبله، مثل این قیمه. اینم یک نوع. پس ما تشابهات لفظی رو دیدیم، تشابهات لفظی در بیان راغب، گاهی اوقات پس در مفردات کلام، گاهی در ترکیب کلام. مفرداتش هم دو نوع بود، یه نوع ما اضافه کردیم، سه تا در ترکیبش هم سه نوع بود. اما تشابهات معنوی اون مواردی است که آیاتی است که متضمن صفات الهی است. گفته این معنا اصلا ذاتش تشابه بردار کاله، امروز مقدار راجبش صحبت میکن. تشابه لفظ و معنا، ایشون میگه اون تشابهاتی است که گاهی از حیث تعداد و کمیت، یعنی مثلا آیه اومده گفته اقتل المشرکی. ببینیم این از نظر هم لفظیه، به نوعی به معنای کلام بر نمیگرده، اما گاهی اوقات، اما از یه طرف هم ریشه در معنای کلام داره. خب این نوع اولش کدومه؟ پس تشابهات لفظی معنوی رو داریم میخونیم. نوع اولش اونجایی که تشابه به جهت اینه که کمیت و تعداد معلوم میشه. مثال زده راقب، گفته وقتی میگه اقتل المشرکین، این اقتل المشرکین جمع محلا و علف لام، یعنی همشون یا یعنی نه بعضیشون. این ظاهر کلام خب همه است، اما ممکنه شما با مواردی با معنا از جای دیگه بگید همشون که امکان نداره. داستانشو میدونید در تورات، قصه ای که مطرح شده، قصه حضرت موسی، یکی از عللی که حضرت موسی اجازه ورود به ارض مقدس رو، فلسطین رو پیدا نکرد، اینه که گوش بر خدا نکرد. یعنی بعد از این که خب آمدن و از نیل نجات پیدا کردند و اومدن این طرف و در ارض سینا، و بعد حضرت موسی رفت به کوه تور و در کوه تور 40 روز 30 روز رفته بود، در روزم تأخیر افتاد که یه بحثی داشتیم در رابطه با وعده، که از روایاتی هم خوندیم که حضرت گفته بود ما وعده نمیدیم چون زمان رو عقب جلو ممکنه بشه کرده، ول و قاتون در بحث چیز بوده، در بحثای دیگه اونجا گفته بودن. این بحثی که مطرح شده بود، خب بعد از این دوره‌ای که گذشت و حضرت موسی در تور سینا 40 سال به خاطر تخلفی که اینها کرده بودن گمراه شدن، چرخیدن، هی به خاطر همین مسئله 40 سال آواره شدن. بعد 40 سال در تورات، در ما نیست، در کتاب مقدسه، میگه خدا بهشون گفت خیلی خوب، حالا برید به سمت فلسطین، راه و نشونشون داد، ارض مقدس، ولی هر چه غیر یهودی هست رو بکشید، همه رو. حضرت موسی تو این مسئله تردید کرد، دید نمیتونه. به خاطر اینکه تردید کرد خدا توبیخش کرد، گفت نه، تو پس حق نداری بری. فقط و فقط یک پوان بشتاد، گفت برو از بالای یک کوه نگاه کن، فقط ببین. و بعدم بعد از 120 ساله بوده حضرت، همونجا وفات کرد و همونجا دفنش کرد. به خودش اجازه ورود نداد، به خاطر اینکه اون اقتل المشرکین کافتن بوده همه. بعد به یوشع ابن نون که وصی حضرت بود، به او گفت، به او رفته کشته، دم زد. حالا مطابق مطلبی که تورات داره، کتاب مقدس داره. پس ببینیم یک نوع تشابه، تشابه لفظ و معنا، تشابهی است که در تعداد و کمیت مطرح میشه. نوع دوم تشابه در کیفیت، کیفیت نامعلومه. همین مثال فنکهو ما تاب لکم من النساء، فنکهو امره. خب حالا ای سرپرستان ایتام، زنا رو نگیرید، مادر ایتام رو نگیرید، اما امر که بهشون شده جوازه یا وجوبه؟ یعنی میگه پنکه، یعنی جایزه براتون برید بگیرید یا باید بگیرید، کیفیت وجوبه یا کیفیت استحباب. نوع سوم از حیث زمانه. در آیات قرآن دوتا هست، اتقوا الله حق تقاته، یکم اتقوا الله ما استطعتم. این کدام مقدمه بر دیگری است؟ کدام دیگری رو نسخ کرده؟ ما به اندازه توان باید این کار رو بکنیم یا به اندازه حق تقاته؟ البته دارن فقط نقل حرف راغب میکنم آن، و الا حرف راغب رو اگر بخوایم نقدش بکنیم اینجا بحثایی داریم، یعنی چی اگه مصلحت اتم نیست بیشتر از اون قدرت ما نداریم چجوری بشه عقل شده. نوع چهارم اونجایی که تشابه از حیث مکانه، یعنی باعث شده مکان نامعلوم برای ما بشه. در آیه میگه لیس البر ان تولوا، لیس البر ان تعتوا البیوت من ظهورها. پشت خونه کجاست؟ این که پشت خانه کجاست؟ طرف دیگه که در نداره، حالا اگه یه طرفش دیگه بود چی؟ مثلا چپ و راستش هم پشت حساب میشه. حالا اگه خونه دو تا در داشت پشت کدوم بره؟ این مسئله ای که هست ماش توشه بحثه، من مکان کجاست. و یکی هم از حیث شرائطه، میگه تشابه از حیث شرائطه که مثلا نماز شروطش چیه، شرایط نماز چیه، خود این باعث میشه صلات به نوعی در لغات قرآن متشابه میشه. این بیانیست که از راغب به طور نسبتا مفصلی بیان کردیم، قول 16 هم میشه، یعنی در حقیقتشون تشابه رو با این ریشه‌یابی طول تفسیر بیان میکنه که اگر این رو بخوایم تنبیش بدیم، البته هیچ کدوم از آیات الاحکام طبیعتاً چون شرایطش بیان نشده از محکمات نمیشه و بسیاری از آیات دچار این مسئله میشه. یک نوع جامعه است بین اقوال قبلی که بیان کردیم. راغب از حیث دیگری هم محکم و متشابه و تقسیم میکنه، میگه یک سری از متشابهات
معنی
هست، نه اما این تقسیم بندیه، معنی نیست. میگه یه وقت متشابهات فقط و فقط برای خدا معلومه، هیچ کسی نمیفهمه. اصلا از معانی متشابهه ایست که حتی انسان ها پیامبرش هم نمیفهمه. مثال هم زده گفته، مثل معانی قیامت، الله نور السماوات و الارض، مثال مال منه، الله نور السماوات و الارض یعنی چی؟ این از اموریست که فقط او میفهمه و غیر و لاغیر. نوع دوم اوناییست که قابل فهم، الفاظ نامفهوم داره، ولی اگر رجوع بکنن به شأن نزولها، به کتابهای لغت، به موارد دیگه، با تفسیر قرآن به قرآن قابل فهمه. مثلا همین عبای که ما گفتیم در فاکهتن و عبا توضیح دادیم، خب این قابل فهم شد، روشن شد، یزفون قابل فهم شد. یه سریش هم هست که اینها برای اوحدی من الناس با تفضل الهی قابل فهمه، که این رو میگه که این که پیامبر مثلا در رابطه با امیرالمومنین دعا کرده که خداوند قلبش رو به فهم قرآن روشن بکنه، این به اینه که در حقیقت اون قسمت‌هایی که با تفضل الهی قابلیت این مسئله رو داره. خب دو سه تا نکته داریم، دو سه تا نکته رو بیان بکنیم. اولین نکته این که آیا متشابه و محکم می توانند باعث دعوا بشن؟ بله، متشابهات باعث دعوای فرق اسلامی شدند و به نوعی می توان گفت تمام بحث‌های فقهی یا حتی بحث‌های غیر فقهی، بحث‌های کلامی ریشه در همین متشابهات داره. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان زیل همین آیه اصلی که فعمل الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه ابتغاء تأویله و ابتغاء فتنه، در رابطه با این توضیح میدن، میگن همه به محکمات نچسبیدن، ما به محکمات البته فقط چسبیدیم و لذا همه با همین متشابه گمراه شد. البته اینو هر گروه دیگه هم میتونه بگه، منطقه البته ما یه ادعای فراتری داریم، ما نیستیم، ما میگیم اهل بیت دیگه، یعنی میگیم که متشابه و رفتیم از اهل بیت سوال کردیم، اونا واقفند ولی اونا خودشون به عقل خودشون رسیدند، با عقل خودشون، لذا یک نوعی ادعای ما فراتر از ادعای اونها میتونه باشه. منطقه یه مسئله است و اون که اختلاف ممکنه در محکمات هم پدید بیاد. ببینید اختلاف فقط در متشابهات نیست، اختلاف در محکمات هم است، منتهای فرقی داره. اختلاف در متشابهات ناشی از غموز کلامه، یعنی ذات کلام باعث دعوا میشه، اما اختلاف در محکمات ناشی از حسد و بحران‌های روحیه، یعنی کسی که محکمات رو عوض بدل میکنه این همونه که در آیه میگه که اینا میدانند و جهدو بها و سیغنت ها انفسهم، میدونن اما دارن جهدش میکنن، انکار میکنن، یا با آیه دیگه در این زمینه تمسک کردن و مختلف الذین اوتو الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بعین بینهم، اینا که اختلاف میکنن از باب بقیه، از باب حسد، از باب خروج، از باب کینه، از باب بحرانهای روحیه، طرف روشنه براش حرف چیه، براش میگردونه، هر حرفی هم شما اگر بهش بر برید به جوری میشه بر رفت، یعنی میشه جوری عوض دلش کرد دیگه، از لا اله الا الله هم دیگه بالاتر نداریم، اونم به جوری همجوری به قول قومی ها بکوید، یعنی او را بکاوید، میتونید بالاخره به نوعی بهش برسید.
آیه که به مصداق این باشه این هست که ناشی از محکماته، یعنی محکمه ولی اینا بر
بله دیگه برد عرضمون همین بود دیگه، در متشابهات دعوا ناشی از غموز خود کلامه، در محکمات اگر اختلاف کردن ناشی از نه همین گفت، در محکمات اگر اختلاف کردن این ناشی از اون در حقیقت درونه یا منشأ روانی داره، اون یکی منشأ خود کلام این منشأ. یه تعریف دیگری از محکم و متشابهات ما در این بحث گوهر معنا دادیم که تا حدودی به بحث شافعی که ازش خوندیم نزدیکه، اما یه جایی تفاوت میکنه. ببینید من در مجموع اینها به این جنبندی نزدیکتر میشم که ما به نص و ظاهر اگر برسیم با لسان اصولی، لسان اصول فقه، اگر به سراغ تحلیل بحث محکم و متشابه بریم شاید بتونیم یه تعریف قابل اطمینان تری ارائه بدیم. یه چیزی داریم به نام نص، یه چیزی داریم به نام ظاهر. نص چیزهایی هستن که دلالتشون، نه صدورشون، دلالتشون یقینیه، خیلی هم لذا سخته، چون گفتم شما یه ذره اگر فاصله بگیرید این مسئله، به خصوص اگر طرف اون متکلم رو ندیده باشه و نشناخته باشه بسیار سخته که ما بتونیم این واقعا به این کلام بگیم این نص کلام اوست. اما به هر حال نص معناش اینه که شما اگر یک کلامی از حیث دلالت بر معنای خودش چی بود؟ قطعی و دلاله بود، یعنی وقتی دست هر کی میدید نوعی هم اگر اینجا بررسیش میکنیم نوعی میگیم نه فردی، نوعا میگن مطلبش روشنه. مثالی در رابطه با قرآن زدن، مثلا گفتم الله لا اله الا هو الحی القیوم از مصادیق نص. حالا شبهه مصداقی نکنیم، ممکنه کسی بگه نه نیست، این هم توش حی و قیوم و ایناش معلوم نیست، یعنی چی اما الله لا اله الا اللهش معلومه، نیه خدای دیگه نیست، یا بله بعد یکی هست و جزو نیست، قل هو الله احد. اما اگر ما گفتیم نه، دلالتی در مسئله به صورت یقینی نیست، دو حالت داره، یا شما یک ظهور دارید، یعنی این لفظ و این ترکیب و این جمله بر یه معنای به گونه ای دلالت داره که این رو عرف بهش احتجاج میکنه ولو احتمال غیر درش میره، ولی این کلام رو اگر یه گوینده این زبان، اینش خیلی مهمی ها، گوینده زبان واقف به این زبان اگر این رو گفت، نمیتونه فردا ازش شونه خالی کنه و نمیتواند فردا او رو منکر بشه. پس نه او میتونه شونه خالی کنه و منکر بشه و نه این که دیگران میتونن بگن ما معنای حرف تو رو نفهمیدیم. لذا میگیم هم قابل احتجاج به نفعشه، هم قابل احتجاج علیهشه. مثلا اگر من الان با شما قرارداد بستیم، من به شما گفتم اگر حضرت عالی فردا ساعت 6 صبح آمدی اینجا، من 5,000 تومان بهت میدم، و شما فردا صبح آمدید، من نمیتونم بگم که من که گفتم 5,000 تومان میدم، مگه گفتم کاغذشو میدم، من روی کاغذ بنویسم 5,000 تومان، بیا یه کاغذ آچار روش بنویسم 5,000 تومان بده، بگم 5,000 تومان دیگه، به حمله شایع سنایی به اینم میشه گفت 5,000 تومان. یا نمیتونم اگه به شما آمدم گفتم مثلا فرض بفرمایید که اگر فردا آمدی 100 دلار میدم، فردا شما اومدی دست کنم 100 دلار زیمبابوه که معادل 2010 به شما بدم، بگم من که نگفته بودم دلار امریکا، من گفتم دلار، اینم دلار. چرا؟ برای اینکه اینها ظهور داره در یک عرف. از اون برای شما نیامدی و من ندادم، من میتونم احتجاج کنم بگم نیامدی نمیدم. خود بحث مفهوم یکی از بحث‌های بسیار مهمه که آیا اگر کسی میگه اگر آمدی میام، میتونه احتجاج به مفهومم بکنه، یعنی اگه نیامدی نمیام. این بحث هاییست که قابل بحث دیگه، که آیا میشه نمیشه، ظهور داره ظهور نداره، بحث های مختلف. ظهور پس اونیست که ما ولو احتمال خلاف درش بیره، همون لحظه که من به شما میگم 100 دلار میدم، فردا صبح که شما تشریف بیارید اینجا، من ممکنه احتمال این میریم که 100 دلار به دلار زیمبابوه باشه، یا تازه که اومدی من که نگفتم کی میدم. حالا پس ببینیم ظهور داره دیگه، اینا همه عوامل ظهور سازه، انصراف، اطلاق، همه قرائن حالیه، مقالیه، همه اینها ظهور سازه. الان کار ندیم ظهور چگونه ساخته میشه، در یک کلام ظهور ساخته میشه. خب جایی که منصوصه هیچ، اون جایی که منصوص نیست و ظهور داره دو حالت داره. یه وقت این که ظهور داره در مقابلش یک امر یقینیه، حالا از مسلمات عقلیست یا مسلمات شرعی، نقلی نمیگیم، آن شرعی میگیم، یعنی چیزی که از کن از یقینیات دین اسلامه. مثلا عصمت پیامبران از یقینیات دین اسلامه، عدم تجسم خدا از یقینیات و مسلمات عقلیه، هر دلیلی از آیات قرآن اگه ظهورم داره ها، اما در مقابلش یک مسلمی وجود دارد، اونو میبریم تو متشابهات. یعنی از معنای اصلی خودش ظهور اولی برش میگرد. اینم باز چارچوبه درون کلامی داره ها. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از قرائنی که میتواند ظهور رو از بین ببره قرائن چیه؟ قرائن حالیه است. خب وقتی من به نوعی سخن میگم که این سخن من با توجه به یقینیات دینی ما القا به شما میشه، من به اوها هم به اونها هم اتکا میکنم. ببینید الان میگه علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خب این اینا بالاترن یا اونا پایینترن؟ میخواد بگه اونا خیلی بالا بودن اما اینا بالاترن، یا میخواد بگه اینا که خیلی پایینن اونا ببین دیگه چیه؟ چرا اونو نمیفهمید؟ چون علما امت رو کم قبول دارید، مسلمات درون دینیه که اینا ردشون بالاست، به خصوص هم که حالا معنا کردن به ائمه. اینو میگیریم که انبیاء بنی اسرائیل که آدم های خیلی بالایی بودن، اینا دیگه از اونا بالاترن. انبیاء، خود انبیاء، نبی دارای جایگاه بلندیه در دین، جزء معارف دینیه که انبیاء بالا. باز دوباره امروز از یهود داریم یاد میکنیم زیاد، این داوود و سلیمان و اینا اینجورا که در کتاب قرآن نقل شده در کتاب مقدس نیست، اصلا این گونه نیست. خیلی هم براشون چیزای عجیب غریبی هم نقل میکنن، یعنی گناه هایی که آدم تعجب هم میکنه، خیلی هم آدم کشتن، خلفات عجیب غریبی کردن. یعنی اون چیزی که اسلام از اونها نقل میکنه به مراتب بالاتر و مطابق با شأن نبی است تا اونی که خودشون نقل میکنن که معلومه تحریف هم شده، یعنی خود این ادله تحریفه. پس ببینیم، حالا در لسان ما که جز انبیاء هم، یعنی در لسان ما داوود و سلیمان پسر داوود جز انبیاء هم. خود حالا یعقوب که دیگه بزرگشونه، یعقوب پسر اسحاق، میخواست اون عیسو، یه کسی بود عیسو که برادرش، نه عیسی نیست، پسر بزرگ یعقوبه که او قرار بوده تبرک ببینه اصلا بیاد، منتها یعقوب میگن اسحاق کور بوده، چون کور بوده مادر یعقوب یواشکی رفته اون یعقوب فرستاده جلو، اونم آخر عمری به جنگ مهر امامت رو بده دست یا مهر نبوت رو بده دست عیسو داد به این، اینم افتاد جلو مثلا کار کاسبیش گرفت. یعنی نوع نگاهی که تورات به پیامبرانشون داره این نوعی نگاهی نیست که ما به پیامبران داریم. حالا بیایم بیرون، در لسان اسلام وقتی انبیا این مقدار دارای رده هستند، دارای جایگاهند، دارای رتبه هستند، وقتی به شما میگه انبیا علما امتی افضل، نمیخواد اونا رو بره پایین، نمیخواد بره بالا. پس ببینیم، یه وقت قرآن منصوصه، یه وقت ظاهره، یه وقتم نه ظهور داره نه نصف. اگر گفتیم ظهور داره، دو حالت داره، یا مقابلش یک امور مسلمه عقلی یا نقلی است یا نیست. محکمات عبارتند از منصوصات و ظواهری که مقابلشون امور مسلمه نیستند. اما اگر ظواهری بودند که مقابلشون امور مسلمه بودند، یا مثل بصیر و سمیع، خب همین بصیر و سمیع ظاهرش یعنی گوش داره دیگه، یعنی چشم داره، یعنی میبینه، یا ید الله جا عرب بکول ملک و صفتن صفا، خب این ظاهرشن این که اینا میبینن، اینا میان، اینا را میرن، وجوهن یوم از ناظره الی ربها ناظره، خدا رو میبینند. اینها ظهورشون بر اینه که دیده میشن، چشم داره، گوش داره، حرف میزنه. تجلا ربه للجبل، ممکنه تجلا در لسان ماست، تجلا یعنی اصلا جلوه کرد، جلوه کرد، یعنی اونجا پدید آمد. معنای ظهور اولیه شد ببرید از فضای دینی ما بیرون که تجلی، یعنی او رو به جلوه خودش درآورد، یعنی جلوه کرد، یعنی اونجا پدید آمد. خب اینا رو اگه باید معنای اولیه خودش بگیرید به تجسیم میرسید، نه خلاف مسلمات، اینا میشن متشابهات. لذا اون وقتی که گوهر معنا رو می‌نوشتیم به این معنا راغب بودیم که ما بگیم معنای متشابه یعنی هرچه محکم نیست، و محکمات هم دو جورن، یا منصوصا هستن یا ظواهری که دارای چی؟ ظواهری که دارای مخالف مسلم بدیهی نیستن. این البته بحث طولانی هم داره که اون وقت این مخالفاتش یه سریشون امور مربوط به مبدأ، مربوط به معادن که حالا اونجا رجوع میکنید، الان بحثمون اونجا نیست. میمونه یک سوال دیگه که فهم کردیم امروز اینو که میگیم چی اون مطلب بعدی رو میگیم. صفحه 43 و 44 شروع میشه، از صفحه 44 شروع میشه. یک مطلبی داره و اون این که خب اساسا خدا چرا این کلام رو متشابه کرد، نمیتونست به تعبیری مثل آدم عادی حرف بزنه، مثل آدم درست درمون صحبت کنه، گفتود کار خدا که مثل کار آدمی زاد نیست، چرا اصلا متشابه آورد که اینقدر باعث دعوا بشه؟ این یک بحث طولانی داره که چرا در اسلام و در ادیان و بالاتر و شاید هم به عنوان مهمتر در کلام الله و باز یه پله بریم بالاتر حتی در بعضی از روایات ما که ناشی از در حقیقت اتصال به عقل فعاله و بعد حتی در بعضی از شهود عرفا سر از تشابه در میاره. اینجا یک ادله نقل کردن مرحوم آقای طباطبایی در المیزان جلد سوم صفحه 65 اینو وارد شده و تقریبا حدود تعداد زیادی از ادله رو مطرح کرده که باش رو همین گوهر معنا زحمت کشیده بودن آقای صادقین رو آورده بودن. ایش بحث نسبتا طولانی هم ازشون هست که اینجور که اینجا بیان کرده 8 وجه برای اینها آورده. یک جوابی ولی دیگه داره که خود آقای جلد 3 صفحه 65 یه جوابی هم داره که خود آقای طباطبایی میده که این جواب به نظر اوثقه و جواب بهتری است. بخوایم واردش بشیم مقداری شهید میشه و شاید 10 دقیقه یه روی طول بکشه، لذا بذاریمش برای روز شنبه این جواب رو به خاطر اینکه مطلبی داره و بعدش هم بریم به ادامه بحثمون برسیم که اون نتقط انهه که از اینجا حالا دیگه اون شنبه از روزه